من به عنوان رایزن بازرگانی و کسی که 30 سال در عرصه تجارت داخلی و خارجی دستی بر آتش داشته و به قول معروف ذره اطلاعات راجع به این مسائل دارم، به شما قول میدم که اگر دولت بتونه در حلقه توزیع مهمترین مشکلات ما تو بحث تورم و اینکه این مسئله رو باید کنترل کنیم، یکی تولید با کیفیته، اصناف ما، واحدهای تولیدی ما، توزیع ما که در واقع هستن تولید کنن با کیفیت تا ارتقا به سطح تولید صادراتی برسه. دومی عنصر مهم توزیع مناسب و کنترل بازار هست که متاسفانه ما شاهد این هستیم که این توزیع نامناسب موجب این شده افزایش بیرویه قیمت ها در اثر عدم هدایت مناسب نقدینگی. ما نمیگیم نقدینگی چیز بدیه، رشد نقدینگی هم تو بازار چیز بدی نیست،
مدیریت،
ولی مدیریتش نکنین اندازش تو تولید میره، ارز میشه، سکه میشه،
میشه زمین میشه، ملک میشه،
زمین میشه، بورس بازی میه توی خودرو میفته و اینا به اون راهی که باید راهی باید باشه که هدایت بشه، مثلا این آب توی کانالای کشاورزی برای تولید محصول زراعی تبدیل میشه به سیلاب، اقتصاد رو خراب میکنه. توزیع نامناسبه و عدم کنترل بازاره که کار به جای کشیده که همه جی صداشون در اومده که آقا جون پس این وزارت بازرگانی سابق چطور میتونست تولید کنه و تولیدات رو کنترل کنه و توزیع مناسب کنه، که الان تو همین برنامه‌هایی که در اینجا برگزار شد حرف از اینه که دوره سازمان بازرگانی باشه، که گفتیم آقا جان نه، وزارت بازرگانی که بتونه هر 4 مختصات رو داشته باشه، هم تولید رو کنترل کنه در زمین نه یه بازار داخلی، هم تولید خارجی در زمینه صادرات و معاملات تجارت خارجی داشته باشه، هم نظارت بر در واقع واردات کالای اساسی توسط GTC شرکت بازرگانی دولتی و هم سازمان حمایت، این 4 پایه رو باید داشته باشه که بتونه چیکار کنه در قالب وزارت بازرگانی کارو پیش ببره. سوم سرمایه گذاری خارجیه. تو کشور ما یه کشور کوچیکی مثل تونس 167,000 کیلومتر مربع وسعت داره، ما توفیق داشتیم اونجا چند سالی رایزن بازرگانی باشیم، 3500 شرکت خارجی آفشور اومده ایجاد شده. این 3500 شرکت خارجی یه چیزی در حدود 30 میلیارد دلار حجم تبادلات تجارت خارجی این کشوره، 15 میلیارد دلار تقریبا صادرات این کشوره، 15 میلیارد دلار صادرات، نزدیک به 80% صادرات این کشور کوچیک در شمال آفریقا از طریق همین شرکت‌های آفشوره، همین شرکتایی که اومدن اونجا مستقر شدن. آقا باید جذب سرمایه‌گذاری خارجی کرد. تا چه ما می‌خوایم درای کشورمون با قانون‌های بستمون بسته باشه به طرف سرمایه‌گذاری خارجی؟ باید شرکت‌های آفشور رو باز کرد که بیان اینجا توی مناطق آزاد تجاری ما بیان هم بانک را بندازن، هم شرکت تولیدی را بندازن، هم تکنولوژی بیارن، هم خودمون با کشورهای همسایمون در این زمینه فعال باشیم که بتونیم تو مراودات با اونها در مواقع خاص مثل همین داستان تحریم بتونیم به راحتی گریز داشته باشیم از این داستانها. چارونیشم من دو استفاده از ظرفیت‌های معطل داخلی، واقعا معطل شده بعضی از ظرفیت‌های داخلی ما، مثل بحث توریسم. ارزان‌ترین درآمدی که ما میتونیم در بیاریم خدماته. خدمات چیه؟ توریسم، گردشگری. یه ایتالیا 60 میلیون جمعیت داره، سالی 60 میلیون توریست میپذیره. یه فرانسه همینطور، اونم 70-80 میلیون تقریبا برابر جمعیت خودشون سالانه توریست میپذیرن، استفاده میکنن از ظرفیت. حالا به جز بحث کرونا و اون داستانایی که داشت. پنجمین مسئله ایجاد امنیت اقتصادی تجاری، جلوگیری از فرار سرمایه ها. هم تورم موجب فرار سرمایه ها میشه، هم سلطان سازی. آقا سلطان که گرفتیم بکشیمش، این سلطان سکره گرفت، اون سلطان نفت، اون سلطان. بابا جان شما دست به یه سرمایه دار و یه سرمایه گذار بذاری موجب فرار سرمایه ها میشه، اونجا اینجا پالس میدی بهش، در واقع به نوعی داری پالس میدی، میگه اینجا جای فعالیت.
خیلی متشکرم، ممنونم.
نباید کاری بکنی قوانینت که سرمایه گذار رو قتل نفسه چه میکشن، نه اینکه تو سرمایه داری به جرم اینکه سکه داری یا سرمایه دار هستی.
یه نکته ای که تو فرمایشات حضرت عالی بود، این زندگی نامه اقتصادی در واقع کشورمون رو یه مروری کردیم خیلی به جا به موقع، و همه ارکانش رو تقریبا یه بررسی هم کردیم و واقعا نکات
دست
درستی
باز آقای دکتر بیشتر باز کرد.
آره نه همون نکات درستی است، یعنی واقعا این مرور باعث این میشه که یه ذره اذهان هم بیشتر آشنا بشه با اتفاقات و مسائلی که واقعا وجود داره. ما طی سنوات گذشته واقعا، حالا توی حالا بگیم سال گذشته کامل، به همه این موضوعات از ارکان مختلف و خیلی ریستر حتی بررسی‌های مختلف رو تو گفتگوی اقتصادی داشتیم. اما واقعا آقای دکتر قاسمی شما بهمون بگید، ما همه این موضوعات رو بسیار رو میدونیم، اشکال رو در مدیریت میدونیم، این مدیریت شدن موارد اقتصادی موضوعاتیه که داره تأثیر خودش رو میذاره. رهبری هم بارها تأکید کردن روی این موضوع که واقعا هم برنامه وجود داره و همین اتفاقات هست، منتها این فکرها و اون مسائل، اون نوع مدیریت شدنش، همه اینا اون نکات مهمه. این رو چطور واقعا باید ایجاد کرد که عملیاتی بشه؟ چون ما دیگه وقت امتحان کردن و بخوایم این رو آزمون بکنیم که این اینجوری شد اون اونجوری شد، ما الان باید عملیاتی بریم جلو. یعنی دیگه واقعا اتفاقاتی که وجود داره از نظر اقتصادی و این شعار امسال مخصوصا که چقدر، یعنی در چهار کلمه همه موضوعات اقتصادی ما که امروز در موردش صحبت کردیم درش نهفته است، که ما نیاز به مهار تورم داریم و رشد تولید. اونهایی رو که این کار نمی کنند رو چطور باید براه کنیم؟
نکته خیلی مهمیه اشاره فرمودید. دوستانم نکات با ارزشی رو اشاره کردن. مشکل شاید بعضی موقع از من هم سوال میکنن آیا این شعار سال محقق میشه؟ میگم به شرط تغییر مدیریت میشه، اگر مدیریت اصلاح بشه. شما در بخش خصوصی بهره‌وری زیر 5% دارید، این در دنیا بی سابقه است. ما متوسط بهره‌وری جهانیمون در حوزه تولید کسب و کار بالای 75% تا 80% هست. نکته‌ای که وجود داره اینه که نوع مدیریت ما چه در بحث بودجه که فاجعه آمیز، بودجه پایه و مادر نوع مدیریت، یعنی معیار مدیریت ماست. وقتی شما بودجه رو با کسری می‌بندید یا بودجه عملیاتی می‌بندید که در دنیا منسوخ شده، بودجه در دنیا بودجه پروژه محور هست، مدیریت پروژه یا بودجه پروژه امروز در حقیقت حداقل از 2000 به بعد جزء بودجه غالب کشورهای توسعه یافته یا شرکت‌های توسعه یافته است. و در کشور ما نه، بر اساس بودجه عمل کرده یا عملیاتی داریم کار میکنیم و نتیجهش همینه. چه کسی داشته باشه چه نداشته باشه، نهایتاً صرف شرکت‌ها و بخش‌هایی میشه که بهره‌وری پایینی دارن. اون چیزی که میتونه مسئله رو حل کنه بعد از اصلاح مدیریت، اصلاح شاخص هاست. ما تو شاخص ها اشکال داریم، تعاریف ما از شاخص های اقتصادی اشکال جدی داره. من چند روز پیش دیدم مثلا تو بحث ایجاد اشتغال گفتم فرض کنید ما فلان قد شغل ایجاد کردیم. خب در هیچ جای دنیا اینطوری نمیگن، یعنی ایجاد یک مثلا شرکت، یک مؤسسه، یک بنگاه اقتصادی رو شغل محسوب نمی کنن. یک کسی که وام میگیره رو شغل محسوب نمی کنن. من همیشه گفتم 14 پایه داره ایجاد،
یعنی شاخصامون هم خودش نیاز به آره بازنگری.
ما یه بحثی واقعا آره بحثی جدی داشتیم در این که آیا مثلا شاخص بیکاری در دنیا با شاخصی که ما تعریف میکنیم، شاخص پایداری مشاغل با اون چی که ما تعریف میکنیم، یه دفعه میگیم مثلا 200,000 تا شغل ایجاد کردیم. خب نباید بگیم 200,000 تا شغلی. شما الان تو همین سامانه‌ای که برای دقیقاً یک پارچه سازی مجوزها هست، من بارها از همین تریبون شنیدم شاخص تعداد مجوز و شاخص شغل ترقی کردم. این اشتباه بزرگه. مجوز آخرین موضوع در حوزه اشتغال هست. مثلا یه شرکت دانش بنیان میاد محصول رو مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، بعد بازاریابی میکنه، براش سرمایه گذار پیدا میکنه، نهایتا میفروشه. بعد از اینکه تمام این مراحل رو گذرون میده یه شرکت ثبت میکنه. اون آخر داستان است، اول داستان نیست. لذا بعض موقع اصلا چیزای بدتر، یه زمانی خب من تو جلسه قبلم گفتم مثلا اتاق بازرگانی میگه من متولی کاهش زمان کسب و کارم، مثلا من نمیفهمم یعنی چی. خب اصلا زمان کسب کار به معنای زمان ثبت شرکت نیست. یک کسب و کاری تا به کسب و کار پایدار تبدیل بشه در دنیا 3 تا 7 سال زمان میخواد. اما اگه یه شغل ایجاد بشه سال بعد شغل مغازش عوض بکنه، کسبش رو عوض بکنه، یا نتونه مشتری پیدا کنه، یا اون 14 شاخص حداقل 2-3 شاخصش مثلا به شاخص درآمدی نرسه. من تو اس ام ای ها گفتم تو اسمی ها درآمد غالب خانواده ها تو مشاغل خرد، مشاغل خانگی به 1,000,000 تومان هم نمیرسه. هیچ جای دنیا به شغل نمیگن. ممکنه یه کارمندی باشه، کارگری باشه، تو خونه رفته 4 تا مرغ مثلا پرورش بده، 4 تا درخت برای خودش، به اون شغل نمیگن، یه کار تفریحی کناری. ما داریم به اینا شغل میگیم. وقتی شاخص بد تعریف میشه، شما در جمع‌بندی و مدیریت کار دوچار اشتباه میشید. حالا فرض بر این که مدیریت درست باشه، اگر مدیریت هم غلط باشه و شاخص هم اشتباه باشه، همونی میشه که الان هست. لذا من اعتقادم که اعتقاد جدی دارم.
آقای دکتر به قول یکی از دوستان میانه فرمایشات، ما انقدر کار نکرده داریم که یه وقتای همین کارهای معمولی که باید میشده رو هم داریم به عنوان کار حساب میکنیم. یعنی تعداد مجوز بشه، تعداد این موضوع، در صورت این که این مجوز همه جای دنیا زیر نیم ساعت صادر میشه، آنی صادر میشه.
توضیح در اتاق بهره بانکی چون اشاره هم فرمودن عرض بکنم. ببین بهره بانکی دو تا موضوعه. یک،
حالا ما ببخشید آقای تو، ما زیاد وارد بانک هم نشیم چون یه برنامه دیگه تو این زمینه بعداً خواهیم داشت. یه ذره به موارد بیشتر حالا
من تو بحث خصوصی این نکته بازاریابی را هم اشاره بکنم. مبحث صادرات و بازار که اشاره درستی دوستان داشتن، این موضوع بسیار علمی، بسیار تخصصی است. ما در کشور به مقوله بازار درست نگاه نمی کنیم. هم در بخش دولتی در بازار، زمانی که حوزه فروش، صادرات و قیمت گذاری میشه، گاهی اوقات واقعا من به عنوان مشاور بازاریابی بین الملل میبینم خیلی از شرکت های دولتی با 1/10 قیمت بازار دارن محصول رو عرضه میکنن. واقعا به بعضی از کشورها با تعجب به فروش ما نگاه میکنن که اگر مثلا در یه جا گازوئیل فرض کنید هر تونی یا پرتونی رو مثلا اف او بی یه چیزی حدود 2 تا 5,000 دلار، حالا متفاوته، من الان میگم 5,000 دلار، گاهی خود 200 دلار داره فروخته میشه. من میخوام بگم خود بحث بازار و حوزه تجارت هم در بخش خصوصی ما یه مشکل جدی داریم که امروز در دنیا از سامانه‌های تحلیل بازار بین الملل یا سامانه‌های بی آی دارن استفاده میکنن، این در ایران نیست. هم در بخش دولتی اصلا اشراف ندارن. یک سری افراد به عنوان واحد بازرگانی مثلا پتروشیمی یا صنایع هستن که من خیلی از اینا رو بازدید کردم، هیچ اطلاعاتی از بازاریابی بین الملل ندارن. یعنی اصلا یکی از 1100 عنصر که قیمت گذاری هست رو بلد نیستن. خب شما درست ظاهرن دارید صادرات میکنید محصول مثلا پتروشیمی رو، اما چه آورده ای دارید؟ شما حتی قیمت تمام شده رو هم به دست نمیارید. من بحثم اینه که مدیریت حوزه بازاریابی باید دچار تحول جدی بشه. ما ظرفیت صادرات بسیار بسیار گسترده داریم. حالا اون چیزی که من از بی آی بین الملل دارم، امسال در سال گذشته حدود 75 تا 76 میلیارد دلار ایران صادرات داشته. اون چیزی که ما ظرفیت داریم بیش از 300 تا 400 میلیارد دلاره. من ریزش رو بارها به کمیسیون مجلس و بخشای دیگه دادم که اگر این کارا رو بکنید، شما در همین کشور منطقه به عنوان کریدور میتونید، فرمودن بحث سرویس و خدمات رو توسعه بدید. امروز یکی از بازارهای بزرگ این بخشه و بخشای دیگه ای که مثلا در حوزه فناوری اطلاعات، در حوزه های های تک، در حوزه های دانش بنیان، ما حتی یک بانک اطلاعاتی از دستاوردهای حوزه خدماتمون، توانمندی‌های علمی و ظرفیت‌های علمیمون نداریم. این بحثی است که امروز موضوعیت نداره، باید 10 سال پیش پیگیری میشد. اینها سرمایه‌ان، ایده ها سرمایه‌ان، خدمات سرمایه‌ان، همه اینها میتونست بازار ما رو توسعه بده و هرچی به درآمد بیشتر دسترسی پیدا بکنیم، ارزش پول ما و نهایتاً دقیقاً ارزش تولید ما، قابلیت تولید و نهایتاً کاهش تورم رو، به هر کاهش تورم موضوع سیستمی هست، یه موضوعی نیست که شما با یک عنصر حلش
بکنید. دکتر آماریه که گمرک از
آره.
11
چون اینا کالا رو میدن، خدمات
میکروفون رو تفریش
دقیقاً
صادرات رو می‌کنم. اگه خواستین صحبت کنین رو به میکروفون که صدا
خواستین درست.
خب عرض به حضور شما که حالا نکته‌ای که آقای دکتر سفرنژاد باز فکر می‌کنم قابل اهمیته برای اینکه بتونیم بحث رو یه مدیریت بکنیم، از زمان باقی مانده مونم استفاده بکنیم، این هست که برای تقویت اون بخش مولد اقتصادمون و برای این موضوع چه باید کرد؟ چون ما بسیاری حالا اخیراً هم بحث مولدسازی اون ساختمان‌ها رو داشتیم و بحث فروشش رو، اصلا چجوری اینا رو مدیریت کنیم. خود این الان یه مقوله‌ایه که داره وارد در واقع بحث میشه و نکات مهمی رو داره. یه سری میگن تو همون بخش استفاده شه، یه سری موارد مختلفی داره. حالا میگم این خیلی سادهش که خیلی به روزم هست، میتونه حالا یه نمونه باشه برای اینکه شما بهش اشاره بفرمایید.
ببین عزیز جان، دوستان به موارد خوبی اشاره کردن. بازم من برمیگردم سر حرف اولم. بخش خصوصی نگران هر چیزی که نباشه نگران سرمایه خودش است. به بخش سرمایه گذاری خارجی، من تو حیطه سرمایه گذاری خارجی ورود کردم، با سرمایه گذار خارجی کشورهای اطرافم کار کردم. اصلا باور کن الان من خودم دوچار یک سردرگمی شدم که اصلا بحث رو از کجا این کلاف رو بکشیم بیرون، یکم بیرون درواسی صحبت بکنیم. بابا به خدا حرف خوبی آقای دکتر قاسمی زد، 70 میلیارد برای صادرات ما خیلی ناچیزه،
خیلی ناچیزه واقعا.
بابا اصلا این عدد فراموش شده است. بذار من بی‌پرواتر حرف بزنم، در صنعت چینی و بلور چطور میشه کمپانی به نام لومینار که فرانسه، خوب دقت کنید دوستان همکاران صنفی من، الان به قول معروف نخجه تیز میشه که میخواد چی بگه سفر نشد، میاد از فرانسه در منطقه امارات سرمایه گذاری میکنه، آرک اینترنشنال باز میکنه. برای چه بازاری اینو باز میکنه؟ بخش اعظمش برای بازار ایران نصب میشه. تمام تلاششو میکنه که بیاد در بازار ایران این پتانسیل رو اجرا بکنه. الحمدلله به قابلیت سرمایه گذاری بخش خصوصی و مولدسازی که صرف چینی و بلود از درون خودش انجام داد، امروز ما چیزی از آرک اینترنشنال کمتر نداریم. آقا همین حمایت بکن دیگه، امروز ورود این نوع کالا به کشور ممنوع شد آقای دکتر. خب نیاز جامعه رو که شما نمیتونید دارشو ببندی، که مردم ما هم عادت کردن به جنس خارجی. اگر بخوایم بگیم نداریم دروغ میگیم. همه ما که اینجا نشستیم امروز قابلیت در این کالا بیشتر شد. وزارت صمت، عزیزان دل من، مدیران دلسوز جامعه، همینو تقویتش بکنید. چطور کارخونه ای اسم نمیبرم که تبلیغ بشه برای اون کارخونه خارجی، حاضر شده بیاد تو ایران از کوره تولید کننده داخلی من استفاده بکنه، برند خودشو بزنه. آقا درد یکی و دوتا نیست. بنده در حوزه دانش بنیان کار کردم، مقاومت کی جلوی راه من بود آقای مهندس؟ سازمان های دولتی، سازمان هایی که شعار حضرت آقا رو در سال فریاد بزدن، اونجایی که حضرت آقا میگفت العلم سلطان، من بودم العلم سلطان. راهن جمهوری اسلامی چه کمکی به من کردی؟ کارخونه‌های سیمان چه کمکی کردی؟ زب آهن فولاد مبارکه، زب ریختگری چه کمکی به من کردی؟ کاسه گدایی دست گرفتم تو این شرکت‌های خصوصی محصول دانش بنیان سیمجی شما بفروشم. واحدی که روزانه 1 تن قابلیت تولید داره، خجالت آور آقای دکتر، بعد از 3 سال تولید صنعتی پارسال که خوب فروختم 5 تن بوده. من آرو درد داشتم، سرمایه‌مو فدا کردم. مثل من میتونم به شما سرمایه
گذار بگم. آقای دکتر این نکته مهمیه ها، دقیقا الان میخوایم به همین برسیم و این موشکافی اتفاقا خوب جایی داره جواب میده.
بله.
چرا این حمایت نشده؟
علتش چیه؟ دقت میکنیم،
چون ما
نفع همه... خصوصی در جمع گم شده.
خب حالا ببینید دیگه، وقتی یه جای یه نهاد دولتی مطمئنن اصلا بعد نفع خصوصی نباید داشته باشه دیگه، این تضاد منافع اصلا نباید داشته باشه، وظیفش اینه که بیاد کمک بکنه، احیا بکنه، همراهی بکنه.
ای کاش یکی از مسئولات وزارت صمت اینجا نشسته بود. خب استاد دانشگاه نشسته، رایزن فرهنگی نشسته، بازرگانی نشسته، کارشناس اقتصادی صدا و سیما هم نشسته. کاش که از وزارت صمت تو من توی برنامه
همه صحبت‌های شما رو میشنوم. شما خیلی
نون و صنعت عنوان کردم، دوستان گفتم که چیکار از صمت نشسته بود. به خدا بخش خصوصی هم دلش میسوزه. من جوون 18 ساله بودم توی مملکت جنگ شده، چطور اون روز به بخش خصوصی، به جوانان این مملکت اعتماد شد، جنگ و نجات دادن، به یه شرایط ثبات رسوندن که از قدرتمون صحبت بکنیم. ما همون مردمیم، به خدا عوض نشدیم. حالا گناه کردیم شدیم بخش خصوصی، گناه کردم از اون مزیت‌های جنگ استفاده نکردم برم تو سازمانی کار بکنم.
دسترنج خودمون بخورم. همین مولد بودن و کارآفرین بودن شما نشان از همه اون هم‌وغم شما توی موضوع اقتصادی داره. من میخوام این وقت، حالا البته وقت داریم، حدود یه 7-8 دقیقه وقت داریم که حالا چند دقیقه چند دقیقه بین دوستان بیشتر بذاریم که بیشتر از صحبتاتون استفاده کنیم. بفرمایید آقای
دکتر. یکی از موارد دیگه‌ای که ما باید توجه داشته باشیم برای در واقع مهار تورم، ببینید الان کشور دچار یک تورم بسیار افسار گسیخته ای شده که این تورم افسار گسیخته میگن روز دریغ از دیروز یا سال دریغ از پارسال. من یه آماری راجع به تورم درآوردم از سال 1315 تا به امروز. سال 1316 21% تورم، 8% تورم. اومدیم پایین 1326 چون تا سال 1120 که جنگ جهانی در واقع بود، بعد این جنگ بعد از جنگ جهانی در واقع خب 49% تورم داشتیم با. اون سالهایی که کشور دچار آشوب بود. بعد میایم در دوران از 320 به بعد میره دوران پهلوی دوم، میایم تورم همینطور میاد با 96. سال 1121 96% تورم داشتیم. سال 1122 110% تورم، 1323 شده 2% تورم. تا میایم به دوران پهلوی دوم که در واقع مثلا سال اون موقعی که شکوفای اقتصادی بود سال 1350 5.5%، چون خیلی خوب نفت میفروختیم و اینها، 5.5%. 1349 1.5%، 52 11.2، 53 15.5، اینا آماری که بانک مرکزی داده. 56 25.1، 57 10%، بعد 59.23. میایم بالا تا سال 1196 طبق آمار ارائه شده 9.9%، 97.31%، 98.41%، 99.47%، 1446%، الانم که 1401.46.5%. میبینید همینجور این تورمه رفته بالا و الانه با توجه به وضعیت موجود به خاطر عدم مدیریت توزیع، ببینید شما اومدید ارز ترجیحی رو حذف کرد، خوب کاری کرد، ولی از اون طرف بایستی با توجه به این که جامعه مصرف کننده ایران، حالا قشر کارگر، کارمند و دیگر اقشار جامعه، بایستی این کالاهای اساسی به قیمت متعادل دستشون برسه و شما وارد کننده دولت، جی تی سی، شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد کننده این مواد اولیه هست و از اون طرف هم فراوری میشه، شما باید اسمشو میخوای بذاری کالا برگ، کالا رفاه، هر چیزی، هر نفر ایرانی در قالب اون کالا برگ بایستی کالاهای اساسی، حالا نمیدونم 15 قلمه 20 قلمه، به طور به قیمت عادلانه دستش برسه. بقیه رو بازار میخواد تنظیم کنه، ولی معیشت منو نمیتونه بازار آزاد تنظیم کنه. چرا؟ چون باید کالاهای اساسی در دست آحاد ایرانی به قیمت متعادل برسه که من کارگر امنیت اجتماعی و اقتصادی داشته باشم تا به نحو احسن بتونم تو کارخونه‌ام کار کنم. من کارفرما و سرمایه گذار و سرمایه دار بدونم کارگرم از کار من کم نمیذاره، تولید منو به نحو احسن انجام میده. چرا؟ چون امنیت فکری داره، چون امنیت معیشتی داره، چون امنیت اقتصادی داره. این کاری که ما داریم میکنیم اگر نکنیم دیر یا زود تولید و گردونه اقتصاد و تولید ما دوچار چالش بسیار زیادی خواهد شد.
شده هم
یعنی آقای، حالا آقای دکتر هم که میگن شده هم یعنی، خب خدا به داد برسه. به خاطر همین ما باید به این نکته خیلی توجه داشته باشیم. باری به هر جهت دولت پارسال قول داد، الان 8 ماه از رو قولش گذشته، کشیده به امسال، هنوز هم هیچ خبری نیست. با حرف درمانی نمیشه کشور مدیریت کرد. اگر مردم و اقتصاد معیشت مردم چاره اندیشی نشه، چالش های بزرگی برای جامعه فعال و نیروی کار فعال ما در تمام زمینه ها خواهیم داشت. از طرف دیگه همین نقدینگی رو باید مهار کنیم، از سفته بازی و دلال بازی باید بیاریمش بیرون. چرا من نباید نقدینگیم، من نوعی نقدینگیم توی تولید نیفته با شیوه هایی که پیش بینی میکنم، بیام برم دنبال ارز، بیام برم دنبال سکه مثلا من نوعی، چون خب انسان ذاتاً موجودی نفع‌گراست، هیچ کس هم نمیتونه نفع کنه، هر کی دنبال سود نفع خودشه، حالا به طرق مختلف، ولی عقل انسانی حکم میکنه که نفع مشروع باشه، قانونی باشه. وقتی که شما نمیتونی تامین منافعشو بکنی، خب میره ارز میخره. وقتی نمیتونی پولش هدایت کنی، به جای آقا جون بیا من پولت رو از طریق جواله یا از طریق مضاربه میارم میذارم تو تولید، یه سود خوبم بهت میدم که نرخ سود من طوری باشه که بتونه تورمتو تامین کنه، میفته تو سخت بازی دلال.
متشکرم آقای دکتر قاسم، ما زمانم محدوده، یه جنبندی هم بفرمایید داخل فرمایشاتون متشکرم. میشم
خواهش میکنم، من فقط اینو عرض بکنم که یکی از پایه‌های مؤثر روی حوزه تورم که در کشور ما بهش توجه نشده، اقتصاد علوم انسانیه. ما یک اقتصاد بزرگ در دنیا داریم و در ایران تقریبا صفر، تحت اون اقتصاد علوم انسانی که گردشگری یکیشه و حوزه‌های آموزش، حوزه‌های پژوهش، حوزه‌های فناوری اطلاعات از حوزه‌های علوم انسانی است. بازار دنیا تغییر اساسی داره می‌کنه و اگر بخوایم نقدینگی رو دقیقاً مدیریت بکنیم، اگر بخوایم سرمایه گذاری رو وارد کشور بکنیم، اگر بخوایم سرمایه گذار رو تشویق بکنیم چه داخلی خارجی، یه راهش اینه که نگاه به مشاغل نوعی که امروز وجود داره. من شاید گفتم در 100 سال پیش یا 80 سال پیش ما 3000 شغل بیشتر نداشتیم عنوان شغل، الان 3,500,000 عنوان شغل داریم. عموماً بچه های ما که در دانشگاه فارغ التحصیل میشن، اگر بخوایم به عنوان یه بخش خصوصی فعال وارد بشن یا بخش خصوصی که تغییر ماهیت داده، مثل شرکت مایکروسافت، مثل شرکت های فناوری اطلاعات، بخوان بیان در ایران سرمایه گذاری کنن، اول کاری که باید بکنیم ماهیت کسب و کار رو باید نو تعریف بکنیم. امروز بعضی از کشورهای دنیا مثل چین 50% از صادراتشون علوم انسانیه، ما صفریم. یعنی سال گذشته بیش از 700 میلیارد دلار صادرات چین علوم انسانی بوده. ما بیشترین ظرفیت در حوزه اشتغال و ایجاد کسب و کار و مدیریت سرمایه گذاری در حوزه علوم انسانی داریم. من واقعا خواهشم اینه که به این موضوع، به حوزه خدمات و علوم انسانی توجه ویژه بشه، این رو بیارید در سبد کسب و کار، بعد ببینید در حوزه اشتغال چه تحول میتونه ایجاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، هم روی خط ارتباطیمون هستن. به عنوان حسن ختام برنامه، آقای خدابخشی، میخوام در رابطه با مهار تورم و رشد تولید، دغدغه‌ای که همه دوستان داشتن، عدم این در واقع مدیریت و عملا شکل کاری که میتونست تو این زمینه صورت بگیره است، من خواهش میکنم حضرت عالی به این نکته خیلی اشاره داشته باشین، کوتاه و جمع‌بندی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت هموطنان عزیز ارجمند. عرض تبریک سال جدید و آرزوی قبولی طاعات عبادت همه
آقای دکتر، ما یک دقیقه و نیم بیشتر زمان نداریم.
بله، خدمت شما که عرض شود، ما برای مهار تورم حتما بایستی اقداماتی انجام بدیم که یکی از این اقدامات مرتبط با کنترل و مدیریت نقدینگی است، که هم از رشد فزاینده نقدینگی تا جایی که امکان پذیر است باید جلوگیری بشه و هم این که نقدینگی که شکل میگیره، که روز به روز هم داره افزایش پیدا میکنه، ما این نقدینگی رو هدایت کنیم به بازارهای هدف و بازارهایی که اون کالاها و خدماتی که نیاز هست تولید میشه. من به طور مشخص میخوام اشاره بکنم به یکی از احکامی که در برنامه ششم توسعه داشتیم، که در حقیقت به نوعی مدیریت نقدینگی بوده، مدیریت بخشی از نقدینگی بوده، که در بند ته ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه دولت رو مکلف کردیم که طرحی که نیاز داره اجرا بکنه، مثلا وزارت نیرو، بیاد این طرح رو به صورت بیوتی اجرا بکنه. ببینید، به طرحی مثل طرح برقابی که هر کدوم بر اساس یک مگا پروژه است، حدودا 20000 میلیارد تومان، 15000 میلیارد تومان کم و بیش نیاز داره به سرمایه‌گذاری. خب این طرح رو اگر که دولت به این شکل بیاد اجرا بکنه، یعنی یه بخشی از نقدینگی که توی بازار هست بیاره به این سمت که واسه یک چنین مقاپرودهایی رو در جای مختلف کشور اجرا بکنه، هم کمک میکنه به رفع ناسازی در حوزه انرژی برق.
خیلی متشکرم آقای دکتر خدابخشی. ما انشالله فردا هم اگر اجازه بفرمایید، ما چون زمان اون پایان یافته، فردا هم انشالله بتونیم خدمتتون باشیم. بله،
یه بخشی از نقدینگی رو برده به جایی که در واقع اون کالایی که نیاز و خدماتی نیازه در واقع داره تامین میشه، داره ارائه میشه. و
ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر. ممنونم از شما. هیچی وقت نداریم. خیلی ممنون از اینکه ما رو گوش کردین. خدا نگهدار.